بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الامر الثالث و هو استلزام المحاذیر الخطیره. ببینید ادلهی که با اون ادله اصل شخص اعتباری مشروعیت رافت، الان همون ادله رو با یک منظر دیگر نگاه میکنیم. میگیم همین ادله میتونه اسباب تملک رو فی الجمله اثبات کنه، نه به شکل جمیع الاسباب، نه فی الجمله اثبات کنه. گفتیم دلیل اول چه اطلاقات بود؟ این اسباب اوگلائی رو، یکی هم اون اسبابی چه عقد و عنوان اون اطلاقات صدق میکنه، عقد بی تجارت عنوان اونا صدق میکنه، خب میتونه اثبات کنه. دلیل دوم سیره بود، سیره هم تقریرهای مختلفی داشت. در هر حال اوگلائی، اسباب اوگلائی رو این سیره اثبات میکنه. اگر ما اون سه تا تقریر رو قبول کنیم یا هر کدام رو قبول کنیم، سیره مستحدثه بود، ارتکاز بود، الغای خصوصیت بود. دلیل سوم محظوراته. اگر شخص اعتباری شرعیت نیابد اختلال نظام پیش میاد و این چه شارع راضی نیست نظام مختل بشه، پس اون مشروعیت داره. ما بگیم خب به مقدار این دلیل بله، اون اسبابی چه اون اسباب تملک مورد ابتلاء مردمن، مردم از این راه زندگیشون اصلا پیچیده شده به این راه ها، با از بانک پول میگیرن، به بانک پول میدن و سایر کارها، از مؤسسات اجناس میخرن، تولیداتشون رو مؤسسات میفروشن. بله در این ها چون اگر ما بیاییم بگیم این نوع سبب های تملک در شخص اعتباری نیست، همان اختلال نظام پیش میاد. اما بعضی موارد رو نمیشه اثبات کرد. مثلا مال اعراض شده رو یه مؤسسه تملک کنه مالک میشه یا نه، هیچ اختلال نظام پیش نمیاد چون اونقدر مبتلا به مردم نیست. پس این دلیل سوم محدود است به اون اسبابی که اونقدر در زندگی مردم تنیده شده، چه اگر اون اسباب تملک رو مشروعیت ندیم زندگی مردم به هم میریزه. بله اون اسباب تملک برای شخص اعتباری اثبات میشه از دلیل اختلال نظام. چجور مشروعیت خود اختلال نظام مشروعیت خود شخص اعتباری رو اثبات میکنه؟ اسباب رو هم، البته همه اسباب رو نه، اون اسبابی که اختلال نظام میاد لولل مشروعیت، اونم اثبات میکنه. این هم سومی. این هم بخونیم. الامر الثالث و هو استلزام المحاذیر الخطیره. امر ثالث این بود دیگه، مستلزم محظورات مهم، خطیر یعنی مهم. چه اختلال نظام از چی میاد؟ مستلزم این محظورات میشه ان عدم امضای شخص اعتباری. خب میگه همین استدلال یثبت ایزن مشروعیت جمیع تلک الاسباب الانفه المتداوله. همین استدلال اثبات میکنه مشروعیت اون اسباب، تمام اون اسبابی که میاد الانفه یعنی بعدا میاد، المتداوله، البته متداول باشه یعنی بین مؤسسات رایج باشه، بین تعامل مؤسسه با مؤسسه، مؤسسه با مردم متداول باشه. التی یحتک به هر شخص اعتباری، اون اسبابی که شخص اعتباری اون اسباب رو انجام میده. احتکاک یعنی دست به جیریبان است، اونا رو انجام میده. و تکون و موضع ابتلاء المجتمع، محل ابتلاء جامعه هم هست. یعنی اینطور نیست نادره، نادر و چل عدمه. و من دون امضاءها تگع و تلچل محاضر المذکوره، اگر امضا نکنه این محصورا میاد. مثلا نشهد اليوم، ما امروزه مشاهده میکنیم الحکومات، دولت ها رو و شرکات الکبیره، شرکت های بزرگ رو، و شرکات المتداوله و شرکت های مرسوم رو، و المؤسسات المالیه الکبرى، مؤسسات تجاری و مالی بزرگ را، و من خلال تنقیب عن النفط و المعادن و استخراج المواد المختلفه منها، و از خلال این چینا نفت رو چکار میکنن؟ استخراج میکنن. تنقیب یعنی استخراج. و معادن رو و همچنین استخراج مواد مختلف از معادن رو و بیعها و شراءها، بعد از اینکه استخراج کردن میفروشن میخرن. فانها تسد قسما اساسیا من متطلبات المجتمع، نیازهای جامعه رو اینا برطرف میکنن. تسد اینجا یعنی این طلبات جامعه رو سد میشن، یعنی برطرف میکنن مطالبات اونا رو، نیازهاشون رو برطرف میکنن. خب و یتبع زالج، و به تبع زالج، به تبع این استخراج نفت و معادن و خرید و فروش، تنشأ مبادلات مالیت کثیره و مهمه بین الناس علی اساسها، انشا میشه خیلی از مبادلات زیاد و مهم بین مردم بر اساس این چی؟ بر اساس این استخراج متطلبات مجتمع، نیازهای جامعه. به حیثو طوریست که الان مثلا ما بیاییم بگیم که آقا این شرکت هایی که هستن معدن استخراج میکنن، آهن، مس، معدن های مختلف، اینها نه حق خرید ندارن، حق فروش ندارن، پول رو مالک نمیشن، این چیزا اسباب تملک اینا چی هست؟ معدن استخراج میکنه، اسباب تملکش حیازته، میفروشه، اسباب تملکش فروشه. بیایم بگیم این مؤسسات نه از فروشش مالک میشه، نه از حیازتش مالک میشه، خب خیلی چیزا میخوابه دیگه. شما از یه جامعه استخراج معادن رو بکشید بیرون، نه نه اصلا آهن تولید میشه، نه محصولاتی که از آهن میاد، الان محصولاتی که از آهن درست میشه شما در بازار ببین چقدر، محصولاتی که از این معادن میاد، مس چقدر قابل استفاده است، نه هم فقط در ظروف نیست که، در ماشین سازی است، در سایر جاها هست. اینا رو بکشید بیرون، بگید آقا این مؤسسات مالچ نمیشند از حیازت، خب اون موقع اینا چجور بس میفروشن؟ باید بگیم تمام این خرید و فروش ها همشون چی هست؟ باطل هم دیگه. خب این اختلال نظامه. میگه به همین خاطر به حیث ان عدم امضائها، اگر این مبادلات مالی امضا نشه، یشل و حرکت الحیات طبیعی للمجتمع، اون زندگی طبیعی جامعه به هم میریزه، شل میشه دیگه، یعنی لنج میشه. و من هنا از اینجا ممکن است ما اثبات کنیم مشروعیت این طایفه از اسباب را. کدوم طایفه؟ دقت کنید، اون طایفه ای که منجر میشه به اختلال، منجر میشه به شل شدن. اینم از این جنبه. چهارمی تضییق حقوق مستمینه. خب ما میبینیم در مؤسسات میلیون ها انسان کار میکنن. بیایم بگیم که با حیازت مؤسسه مالچ نمیشه، اینا هم پولی چه به اینها میدن از این زحماتشون، اینا هم پول غیر بهشون میدن. خب اینا هم تضییع خیلی از انسان هاست و چزالت به لحاظ تضییع حقوق المسلمین فی فرض عدم امضای هذه الطائفه من الاسباب. اگر این اسباب امضا نشه خیلی از حقوق مسلمین ضایع میشه. اینجا هم یمکنن تثبت مشروعیت ها، اینجا ممکنه ما مشروعیت این اسباب رو بتونیم اثبات کنیم. و ذالک بالاستناد الی دلیل رابع، اون دلیل رابعی که اصل شخص اعتباری رو مشروعیت میداد، اسبابش هم بیاییم بدیم مشروعیت میده و هو عدم ذهاب الحق. دلیل پنجم هم ولایت فقیه بود دیگه. خب این دلیل وسیعیه دیگه. اعمال ایزان یمکن به واسطتی اثبات و مشروعیت جمیع الاسباب. دیگه این محدود به اون قبلی ها مثل قبلی ها نیست. در قبلی ها یه محدودیتی بود دلیل. اون محدودیت چی بود؟ دلیل اول اوگلائی باید باشه، دلیل دوم اوگلائی باید باشه، دلیل سوم و چهارم از اوگلائی محدودتره، باید اختلال نظام پیش بیاد اگر نباشه، حق مسلمان ها ضایع بشه اگر نباشه. اما دلیل پنجم وسیعه، اونی که مصلحت جامعه هست امضا بشه، ولایت فقیه اعمال میکنه و امضا میشه. یمکن به واسطتی اثبات و مشروعیت جمیع الاسباب. دقت کنید ها، تمام اسبابی که ینفعل به هست شخص طبیعی، شخص طبیعی با اون اسباب منفعل میشه، اون سبب میشه شخص طبیعی مالک بشه. بیاییم بگیم با اعمال ولایت فقیه شخص اعتباری هم به شرح ایزه. فقط یه نکته داره، فقیه مصلحت اعمال ولایتش مقید به مصلحته. اگر مصلحت هست جمیع الاسباب، مصلحت نیست بعض الاسباب. و یکفی امضاء الولی الفقیه لها، کفایت میکند که ولی فقیه این اسباب رو امضا کنه در شخص اعتباری عند تشخیصی للمصلحت. خب خلاصه مشکل ما اینجا یه چیز دیگریست. ما این پنج، خود این پنج دلیل رو در شخص اعتباری قبول نکردیم. از این پنج دلیل ما یادتون هست کدوم دلیل رو قبول کردیم؟ اطلاقاتو البته در اون اختلال نظام هم محدود قبول کردیم اینا رو. همه این پنج دلیل رو علاوه فرض تمامیت ما بحث کردیم اینجا. اگر تام باشن در اونجا، اینجا هم به درد میخورن. ول خلاصه ما ادلت اثبات المشروعیه اون ادله که خود مشروعیت شخص اعتباری رو اثبات میکنه علی فرض تمامیت ها، به فرض تمام بودن، در جلد اول همه اینا رو تام ندانستیم، به فرض تام بودن یمکن اثبات و اهم اثبات اسباب تملج. با این ادله مهمترین اسباب تملج رو برای شخص اعتباری میتونیم اثبات کنیم. تماما نمیشه، مهمترینش میشه، بی میشه، خرید، حیازت میشه، اینایی که مبتلا به شخص اعتباریش میتونیم با این روش اثبات کنیم. تا اینجا بحث اول تمام شد. بحث اول اثبات اجمالی اسباب تملج بود. الان میاییم اثبات تفصیلی اسباب تملج. خب اولین بخشی که الان اینجا شروع میکنه اینه، من به مؤسسه پول میدم. نوعاً مؤسسات وقتی بخوان تأسیس بشن چجور تأسیس میشن؟ مؤسسین تأسیس میکنه یا همزمان با تأسیس یا بعد تأسیس خودشون یه پولای جدا میکنن، میگن آقا ما چه پنج نفر این شرکت رو میخوایم بزنیم، هر کداممون مثلا 100 میلیون پول بذاریم تا این مؤسسه رو
تخصیص کنیم، یا تخصیص میکنن و تخصیص اختصاص میدن. در هر حال این پول رو به چی میدن؟ به مؤسسه. یعنی از شخص منتقل میشه به مؤسسه.
خب اولین بحث ما اینه، ما بحث ما اسباب ملکیت دیگه، اسباب ملکیت به شکل اجمالی بحث کردیم، الان همان اسباب ملکیت رو به شکل تفصیلی. خب اختصاص و تخصیص مال از طرف مؤسسین به مؤسسه. میگه خب اینو چجور اثبات کنیم؟ آیا این مؤسسه مالک میشه یا نه؟ میگه اگر بعد تأسیس باشه این راحت اثباتش. چجور بعد تأسیس راحته؟ خب مؤسسه تأسیس شده، من انگار با مؤسسه، من شخص حقیقی ولو یه حق عنوانم دارم، از مؤسسینم، ولی الان از جنبه مؤسس بودنم پول نمیدم به اونجا، از جنبه شخص طبیعی یعنی از اموال شخصی خودم میدم. من با مؤسسه قرارداد اختصاص، پول هدیه میدم، مؤسسه هم قبول میکنه. قبول مؤسسه از طرف مؤسسین، درسته خودم هم قبول میکنم، دقت کنید، قبول کنندم خودم هستم، اما حیثم فرق میکنه. حیثم اینه چه؟ اون موقعی که پول اختصاص میدم، تخصیص میدم، شخص حقیقیم، اون موقعی که قبول میکنم شخص نماینده، شخص اعتباریم. مثال داریم در فکر؟ بله. میگه ببینید، حتی دقت کنید به این مسئله ها، یه بررسی هم لازمه بعدن. بعضی وقتا عقد ایجاب و قبول جدا نمیخواد، ایجابش همان قبوله. کجا؟ پدره به پسرش هدیه میده، پسر صغیر داره، عید نوروزه، اینو من به پدر، به پسرش هدیه دادم. خب چه کسی باید قبول کنه؟ بله؟ خود پدر دیگه، خود پدر باید قبول کنه دیگه. اموال صغیر تحت ولایت چیه؟ پدر. خود ایجاب قبولم است، اینجا نیاز نیست دوباره بگه چه من این رو دادم به این بچه، بعدم دوباره بیاد بگه چه منم به عنوان ولی یه بچه قبول کردم، اینو دادم به بچه، من حیث ایجابون من حیث قبولون. میگه اصلا نیاز نیست در بعضی جاها عقد ایجاب و قبولش منفج بشه، جدا بشه. این مثالش اینه. میگه اینجا هم به شرح زن، اینجا هم عقدون، اما عقدیست که ایجابش قبوله. من شخص حقیقی چون از مؤسسین این شرکتم و قرار گذاشتیم که هر کداممون 100 میلیون پول بدیم، خب من آقا 100 میلیونمو به مؤسسه دادم دیگه، خودمون باید قبول کنیم دیگه، خودمون از دادم یعنی قبولم کردم، دقت کنید، اینجا دادم یعنی قبولم کردم، تو خودمم. حیثم فقط فرق میکنه، یک حیثم از حیث شخص حقیقی، اون حیث دیگرم شخص مؤسسینم به عنوان مؤسسه قبول میکنم. هر کدام از اینها 100 میلیون میذاره، این میشه 500 میلیون و مؤسسه مالک. این مشکلی نداره. چرا مشکل نداره؟ چون اوفو بالعقود، اون اطلاقات اینجا رو شامله، چون مؤسسه تشکیل شده. ما در اطلاقات گفتیم که این اطلاقات اهم از این است عقد و شخص حقیقی اجرا کنه یا عقد و شخص اعتباری. مشکل کجاست؟ مشکل جاییست حین تأسیس من این کارو بکنم. من مثالی چی زدم؟ اول مؤسسه رو زدیم، ثبت قانونی کردیم، مؤسسه الان حضور اعتباری داره، وجود اعتباری داره، ما به مؤسسه 100 میلیون پول میدیم. اما مشکل اونجاست، بعضی وقتا میگیم آقا بیایید هر کدام 100 میلیون بذاریم یه مؤسسه بزنیم. مؤسسه زدنمون همراه با جدا کردن رأس المال برای مؤسسه است. میگیم این 100 میلیون رو میذاریم و این شرکت رو تشکیل میدیم. خب اونجا چه کسی قبول میکنه؟ هنوز مؤسسه معدومه. همزمان همزمان دو کار اتفاق میفته، همزمان مؤسسه وجود پیدا میکنه، همزمان مؤسسه مالک میشه. انگار ما مؤسسه مالک رو تأسیس میکنیم، مؤسسه ای که 500 میلیون رو مالک تأسیس میکنیم. در فرض اول مؤسسه رو تأسیس میکنیم، مؤسسه وجود اعتباری یافت، بعد به مؤسسه پول اختصاص میدیم. اونجا مشکل نداره، میگیم اوفو بالعقود، من عقدی با مؤسسه بستم. اما اینجا چه جوریه؟ اینو چه جور حل کنیم؟ اینو میخونیم. روشن شد؟ خب الدراسه التفصیلیه للمساله، بررسی تفصیلی مسئله بر اساس ادله اسباب، یعنی هر سبب رو جدا جدا. الان سببی که بحث میکنیم تخصیص مال به مؤسسه، حیازت مؤسسه نیست ها، تخصیص مال به مؤسسه. یه نوع هدیه است، یه هبه است، به مؤسسه هبه میدیم. چطور میتونه مالش بشه؟ آره، سبب تملکش اختصاصه، من اختصاص میدم مالم رو به مؤسسه، این چطور او مالش میشه؟ خب اگر نباشه، نه گفتیم دو صورت داره. خب اون صورتی که هنوز مؤسسه تشکیل نشده چجور مالش میشه؟ من مؤسسه رو مؤسسه معلمالک تأسیس میکنم. ببین اون صورت اول راحته، میگیم مؤسسه مالش میشه دیگه، اوفو بالعقوده. این صورت دوم هنوز آخر
ما کنکاش میکنیم، این فرقی با شخص غیبی داشته باشه،
بعد اینجا میخواییم بگیم چه؟ خب در اختصاص باید اون مورد اختصاص یافته باشه. آخه شما در شخص طبیعی زنده اید، برای معدوم چه نمیشه اختصاص شرط؟ حقوقدان ها میگن آره، بله میگن در بین اوگلا هیچ اشکالی نداره. ما میگیم شرعیتش رو چجور اثبات میکنید؟ سند رسوفی هذه المرحله، بررسی میکنیم در این مرحله اسباب تملک مذکور. مذکوره صفت برای اسباب، اسباب ذکر شده، اون اسباب ذکر شده چه برای تملکه. سببم بعد سببه جدا جدا چه بررسی میکنیم. مثل بحث مرحله اول نیست که فل جمله اسباب رو به شکل کلی میخواستیم اثبات کنیم، اینجا جدا جدا. ثم ندرس دلیله الخاص، سپس دلیل خاصش رو بررسی میکنیم. خب برای این مورد دلیل خاص داریم یا نداریم؟ و شمول اول شخص اعتباری، بعد بحث میکنیم که آیا این دلیل خاص شامل شخص اعتباری هم میشه یا فقط نه شخص حقیقی رو شامله. خب این مرحله دوم. بعد از این مرحله سوم میاد و فی الاخیر، فی الاخیر یعنی در مرحله بعدی، نتکلم عن التعدی عن تلک الادله بناء على عدم الشمول. اگر این ادله شامل شخص اعتباری نشه، بررسی میکنیم میتونیم الغای خصوصیت کنیم یا نه. الان ما بحث الغای خصوصیت نداریم ها، الان میگیم شامل یا شامل نیست. اگر شامل بحث ما میشه. السبب الاول، سبب اول که اینجا بحث میکنیم، تخصیص المال من جانب المؤسسین، از طرف مؤسسین مالی تخصیص داده میشه برای مؤسسه. که نوعا این دوریه دیگه، مؤسسات شخصی که با چند نفر جمع میشن و تأسیس میکنن، خب این مؤسسه باید یک سرمایه ابتدایی داشته باشه دیگه، رأس المال بهش میگن، سرمایه ابتدایی. خب این سرمایه ابتدایی رو با هم جمع میشن دیگه، هر کدام یه پولی وسط میذاره میشه سرمایه ابتدایی مؤسسه. خب این تخصیص الماله، این دو جور میشه. منذ بعد تأسیس اکثر شخصیات الاعتباری، از ابتدای تأسیس اکثر شخصیات اعتباری، یخصص المؤسسون اموال لها، خود مؤسسین اموالی تخصیص میدن برای این شخص اعتباری، چون سرمایه ابتدایی نباشه چه نمیتونه فعالیت کنه. فقط با اعتبار نمیشه فعالیت کرد، باید یه پولایی هم داشته باشه. چما فل بنوک، بانک ها اینطوری، بانک یک سرمایه ابتدایی باید داشته باشه چه بتونه مثلا دفتر بخره. بانک میزنه، اولین بانک باید یک سرمایه ابتدایی داشته باشه چه مثلا بانک اصلا ساختمانشو بخره، غیر از وام دادن ساختمان بخره اصلا. بانک در میدان بانک داری نمی کنه چه. و المؤسسات الخیریه المالیه، همه اینها مؤسسات خیریه مالی، یعنی مثلا قرض الحسنه نمیده، خب باید پول ابتدایی داشته باشه. فاین وقع تخصیص بعد تحقق شخص اعتباری، اگر این تخصیص بعد از تحقق شخص اعتباری است، اول شخص اعتباری تأسیس شده بعد تخصیص، این تخصیص عناوین مختلفی ممکنه داشته باشه، من گفتم عقدون، ممکنه هبه باشه، ممکنه وقف باشه، در هر حال این تخصیص مال به مؤسسه با عناوین مختلف ممکنه بشه. میگه من آقا این پول 100 میلیون رو به مؤسسه وقف میکنیم هر کداممون، میگه نه ما وقف نمیکنیم. در مؤسسات خیریه ممکنه وقف کنن، در مؤسسات تجاری نه وقف نمیکنن، میگه ما به مؤسسه هدیه میکنیم، تملیش میکنیم هر کدام 100 میلیون رو، بعدن هم چون مؤسسه رو میخواییم منحل کنیم خب برمیداریم، ابن دران تملیج میکنیم. این اختصاص خودش باید یه مقدار تفصیلی بحث بشه، اختصاص به چه نحو اتفاق میفته، آیا به نحو هبه یا به نحو وقف یا غیر هبه و نظائرمون. فإنه خب اگر این باشین راحته، چون مؤسسه تأسیس شده این عقود، اون عقدها ما گفتیم عقدهای اوگلایی، اوفو بالعقود یعنی عقود اوگلایی، خب اینم یه عقد اوگلایی است بین این شخص و مؤسسه، میگه من 100 میلیون هدیه میدم به این به این مؤسسه، یا من 100 میلیون وقف میکنم به این مؤسسه، این عیبی نداره. فإنه یندرج تحت الاسباب المتداوله فی المعاملات، این نحو میدونم پولشو برگردونه هدیه به این مؤسسه میکنه، به این مؤسسه مالکش همون مؤسسینه، ایبی نداره، در نتیجه سرمایه گذار میشه، ولی عنوانش چیه، چجور از پول خودشو برمیداره میذاره اونجا. سرمایه گذاری شخص هنوز سرمایه گذاره، اینجا مؤسسه مالکه، دیگه شخص مالک نیست. سهامدار بازم با این مقدار فرق میکنه، در سهامدار هم ممکنه بیاییم سهمها مالکن اون افراد، ولی در مؤسسه میگیم این مؤسسه مالکه. اگر خودش مؤسس باشه چرا؟ مثل سرمایه گذاریست چه؟ من 5 نفرم، شرط کردیم که هر کداممون هبه بدیم به این 100 میلیون، هبه من به شرط هبه شماست، هبه شما به شرط هبه اینه، هبه معوضه است. تخصیص باید، ممکنه هبه رو قبول نکنید، ولی چون تخصیص یک عنوانی باید داشته باشه چه من این پول رو از خودم انتقال میدم به مؤسسه. نمیشه آخه، پس چجور منتقل شد به اونجا؟ بله مال خودش رو به چه نحو منتقل کرد؟ منتقل کردنش باید یه خود تخصیص ممکن عنوان باشه، عیب نداره، ولیکن یه عنوانی باید داشته باشه. نه به نظر من هبه معوضه هم میتونه بشه، میدونم مال خودش دیگه نیست، ببین مؤسسه، ولیکن مالکش دیگه نیست، تحت تصرف او نیست، تحت تصرف مؤسسه است. ممکنه مؤسسه یه مدیر عامل داشته باشه، دیگه اون مدیر عامل این پولها رو رد و فتک میکنه، این هیچ حقی نداره نسبت به مؤسسه دیگه. مالکش نیست، این مؤسسشه. مؤسسه منحل شد اون موقع طبق اساسنامه ممکنه مالکش ملکیتش برگرده، شخص اعتباری مالک چه دیگه؟
نه میتونه خود شخص اعتباری مالک
آره.
باشه مالک این شخص اعتباری،
مالک شخص اعتباری خودش مالک چه دیگه؟ اون مالکیت غیر از اون بحث اقتصادیه. شرکت مال فلانیه یعنی چه؟ یعنی فلانیا تأسیس کردن.
یعنی اگه شما بری اونجا حرف بزنید
میدونم اون مدیر عامله، ولی شرکت چیزه. شما شرکت های مشاع رو با شرکت هایی که شخص اعتباری هست خلط نکن. یه وقت من با هم سرمایه گذاری میکنیم، شرکت تو ایجاد میکنیم، چه هنوز ملکیت ما پا برجاست. ملکیت بله
مشا،
یعنی ما دو نفر 100 میلیون شما میدی 100 میلیون من یه شرکت میزنیم. اما بازم شرکت های قدیمی اینطور بود دیگه، شریکان یه مغازه میزنیم، بازم پول مال ماست، به جایی منتقل نشده، فقط پول به شکل مشا در اومده. اون شرکت غیر از این شرکتی است در شخص اعتباری بحث میشه. اون شرکت مشاعی است اموالش مال منه. ایم نداره. مشارکت دو نوع هست آقای عزیز. یه مشارکتی هست که هنوز از ملکیت من خارج نشده، بازم اون مغازه مال من و شماست. به همین خاطر من ورشکست بشم این مغازه رو هم حساب میکنن، میگن آقا شما یه مغازه مشاع هم دارید. اما در بحث شخص اعتباری اینطور نیست، شخص مربوط به شخص اعتباریه، مال مؤسسه است، مال من نیست دیگه، از اموال شخصی من حساب نمیشه، اموال مؤسسه، منتقل شده به مؤسسه. خب و سیاتی ذکرها لاحقاً، این بحثش میاد. پس این راحته، من اول مؤسسه تأسیس کنم بعد به این مؤسسه والد تخصیص بدم. اما ما یهم مناهنا، اونی که اینجا برای ما مهمه اون نیست. فهو ان یتفق تخصیص مساوگن لظهور شخص اعتباری. این تخصیص چه اتفاق بیفته؟ همزمان با شخص اعتباری. یعنی ما دو کار بکنیم، هم تأسیس بکنیم، مال چند للاموال تأسیس بکنیم با این صفت. یؤخذ التخصیص به نظر الاعتبار، با نگاه اعتبار، چون اعتبار دیگه، با نظر اعتبار ما تخصیص رو اخذ میکنیم در مرحله لحاظ و اعتبار وجود شخص اعتباری. در اون مرحله که شخص اعتباری رو وجود میدیم به وجود اعتباریین، همون مرحله به شخص اعتباری رو مالک میکنیم و یفرز و مالکن للاموال. سمه یبر، سپس این که لحاظ شد انشا میکنیم، میگیم آقا این مؤسسه با 500 میلیون سرمایه ابتدایی تأسیس شد و یبرز و هذا الامر به مبرز نفسی و غیره، انشاء میکنیم. و هینزین، خب بحث ما چیه؟ بحث ما این شرعن درست مالک شد یا نه دوباره باید 500 میلیون رو تملیک کنیم به این مؤسسه؟ آخه مؤسسه این نیست چه من به معدوم چجور پول بدم؟ شما همزمان پول میدی به اون، هنوز تأسیس نشده. میگه هل هاذا نهی من التملیک نافذ و مسبب لمالکیت شخص اعتباری ام لا؟ یه مثال بزنم. مثالش اینه، یجتمع عدة من الخیرین، یه عده از خیرین جمع شدن، فیگرون صندوقن، اینا جمع شدن و یه صندوق قرض الحسنه، یگرون یعنی استقرار میدن، چه شخص اعتباری مستقل، مثل یک شخص اعتباری مستقل یه صندوق قرض الحسنه ای رو اینا استقرار میدن. خب ثم یخصص کل واحد منهم قدرا من المال كرأس مال اولی، سپس این مؤسسین این خیرین یک مقدار از مال خودشون را مثل سرمایه ابتدایی از مال شخصی خودشون اختصاص میدن به این. ثم ببین همه اینها یه صورت جلسه درست میکنن، میگن آقا ببینید ما 5 نفریم، هر کدام 100 میلیون دادیم، ثم یقیدون جمیع ذلک فی وثیقه، وثیقه یعنی در کاغذی، در یک سندی، همه اینا رو قید میکنن. یوقع علیها جمیع الاعضاء المؤسسین، امضا میکنه تمام اعضای مؤسسین. فما امضا، خب اینا چی امضا کردن؟ دو تا کار انجام شد با این امضا. همینم قرض الحسنه وجود اعتباری یافت، هم در این حال که وجود اعتباری یافت مالک شد. فما امضائهم و توقیعهم، وقتی امضا کردند و راضی شدند، یک امران متضامنان حفیظ نظرهم، در نظر اونها دو تا چیز همزمان اتفاق میفته، احد هما صندوق القرض الحسنه و الاخر مالکیت رأس المال الاولی. اینا با هم. خب مشکل چی اینجا؟ اینجا خب شخص اعتباری هنوز نیست چه مال چه مال بشه، همزمان اینا تیز میشن. و فی هذه الموارد لا وجود للشخص الاعتباری قبل ان یملک تلک الاموال، قبل از اینکه مالک این اموال بشه شخص اعتباری وجود نداره، بل تتفق مالکیته متضامنا مع تکونه و ایجاده. مالکیت این شخص اعتباری لل اون اموال اتفاقش همزمان با تکونشه، با وجودشه. و به عبارت ادق، به عبارت دقیق تر، یوجد و متضامنن مع صفت المالکیه. شما شخص اعتباری رو با صفت مالکیت ایجاد میکنید. یه وقت شخص اعتباری لخت ایجاد میشه، میگید نه من این شخص اعتباری با سرمایه 500 میلیونی رو تخصیص میکنم. همزمان با این فین ایزن فالبحث فی ان هذا السبب هل هو نافذ به نظر الشارع ام لا. خب یک نکته این است، از جنبه اوگلایی اوگلا قبول میکنن اینو، میگن آقا بله عیبی نداره، اوگلا الان این کارو میکنن. اصلا خیلی شرکت ها اینطوری ان، میگن آقا پول بذاریم تاسیس بکنیم. یظهر ان الاوگلا فی الاصل حاضر یقبلون مثل هذه الملکیت، این ملکیت رو اوگلا قبول میکنن، ها میگن مالک شد. و یعاملون هؤلاء الاشخاص الاعتباریین معاملت المالکین الاخرین، مثل مالکچه های دیگر معامله میکنن با این شخص اعتباری که همزمان مالک شد. هیچ فرقی در نظر اوگلا اینطور نیست، بعدن تخصیص بدی یا همزمان تخصیص بدی. لا یرو نفرگم بین ان یکون الشخص الاعتباری مالکم به تضامن مع تاسیسی ام بعده، فرق نمیذاره اوگلا چه این شخص اعتباری مالک بشه همزمان با تأسیسش یا بعد از تأسیس مالک بشه، در نظر اوگلا هیچ فرقی نیست. ولکن الاشکال من ناحیت امضاء شارع، اشکال از ناحیه امضاء شارع. ببینید در سیره چه ما داریم در شهر، اول مسجد تأسیس میشه، بعد مردم میان به مسجد مثلا آجر میدن، مسجد یه زمینی رو جدا میکنن برای مسجد، دو رکعت نماز میخونن، این وقف شد برای مسجد، بعد وسایل میارن. این متعارف شرعی در عرف شرعی بوده. خب این چجور، این یکی رو چجور اثبات کنیم؟ لأن هذا النوع من الملکیت و این لم یبعد وقوعه فی، این نتیجه بمونه فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.